ساعت 4 بعد از ظهر به وقت ایران، محمد زرقامی هستم. از شما دعوت میکنم شنونده مشروع خبرهای این ساعت بشید. نسرین ستوده در تجمع روز شنبه مقابل وزارت کشور ایران بازداشت شد. عراق میگوید یک شهر سنی نشین در جنوب غرب بغداد را از داعش پس گرفته است. و تایوان درخواست وزارت دفاع جمهوری اسلامی ایران را برای بازگرداندن 15 میلیون دلار به ایران رد کرد. نسرین ستوده وکیل دادگستری در تجمع روز شنبه در مقابل وزارت کشور جمهوری اسلامی ایران که در اعتراض به اسیدپاشی‌های اخیر در اصفهان صورت گرفت، توسط نیروهای امنیتی بازداشت شد. رضا خندان همسر خانم ستوده با تایید این خبر به رادیو فردا گفت که از محل بازداشت خانم ستوده اطلاعی در دست نیست. به گفته او، ماموران امنیتی مدارک هویتی برخی از تجمع کنندگان را کنترل کرده و از آنها عکس گرفتند. در این تجمع علاوه بر ده ها تن از شهروندان تهرانی، برخی از وکلای دادگستری از جمله گیتی پورفاضل و عباس جمالی و شماری از فعالان مدنی و سیاسی نیز حضور داشتند. این تجمع در حالی برگزار شد که علی اصغر ناصربخت، معاون سیاسی و انتظامی فرمانداری تهران، برگزاری هر گونه تجمع را مقابل وزارت کشور فاقد مجوز و غیر قانونی خواند. او به خبرگزاری دانشیان ایران ایسنا گفت تاکنون هیچ فرد یا نهادی برای اخذ مجوز جهت برگزاری تجمع روز شنبه در اعتراض به اسیدپاشی‌های اخیر در اصفهان به فرمانداری مراجعه نکرده است. همزمان با تجمعی که در تهران برگزار شد در مقابل وزارت کشور جمهوری اسلامی ایران که منجر به بازداشت نسرین ستوده وکیل دادگستری شد، در اصفهان هم تجمعی برگزار شده بوده. در پی فراخوان جمعی از مردم اصفهان در شبکه‌های اجتماعی، تجمع‌های پراکنده‌ای در این شهر و در اعتراض به اسیدپاشی‌های یک ماه اخیر در این شهر برگزار شده. بنابر برخی خبرهای غیررسمی، برخی کلاس‌های درس دانشگاه‌های اصفهان هم امروز در اعتراض به اسیدپاشی‌های این شهر تعطیل بوده. بنیامین صدر گفتگویی داشته با یکی از شهروندان اصفهانی شرکت کننده در این تجمع. این شهروند از درگیری ماموران انتظامی با تجمع کنندگان گفته.
طبق فرمانی که داده بودن، شو برای شنبه این فرمان امروز ساعت 1 دروازه دولت روبروی رسلا شهر دارید که مردم اونجا جمع شده بودن. پلیس هم که خیلی زیاد بود، هم لباس شخصی خیلی زیاد بود، هم پلیسایی که با لباس و کلاه کاسکت و باتوم و اینا وایساده بودن، همشون هم اسپری فلفل تو دستشون بود که خیلی خوب شلوغ شده بود. مردم شعار میدادن، من خودم حضور داشتم اونجا، خودم کتک خوردم. خیلی شلوغ شده بود، خیلی مردم رو زدن، خیلی تهدید کردن، خیلی هم هیکلاشون بزرگ بود.
او حدوداً چقدر جمعیت اومده بود؟
پراکنده بودن چون میترسیدن. بعد این مامورا خلاف روزه چهارشنبه که همچین اتفاقی نرفته، ولی امروز واقعا با برنامه بودن که من خودم از کنار یه مامور که رد شدم، یه آقایی بود که در جمع داشت با بیسیم صحبت میکنم و گفت بسه تا این دختره رو بگیریم بزنیم حل بقیه فرار میکنم. تعداد زیاد بود ولی پرو کرده بودن، دست دسته وایسته بودن، همم خب میترسیدن. وقتی مامورا میافتادن فرار میکردن، دوباره یه جایی دیگه جمع میشدن، شعار میدادن. به سر خودم هم بود که اونم گرفتن.
گفتگویی بود با یک شهروند اصفهانی که از حال و هوای این شهر میگفت. امروز تجمعهای پراکندهی در این شهر در اعتراض به اسیدپاشی‌های زنجیره‌ای در اصفهان برگزار شده که یک شهروند با ما صحبت میکرد. همچنین که در خبرها هم شنیدیم که نسرین ستوده هم در تهران بازداشت شده. امروز در تهران در مقابل وزارت کشور جمهوری اسلامی ایران هم تجمع دیگری بوده. اگر که شما مشاهداتی دارید از تهران، اصفهان و یا سایر شهرهای ایران، اگر تجمعی برگزار شده شما اونجا حضور داشتید یا مشاهداتی دارید، میتونید با ما در میون بگذارید از طریق 20420221122112. هم چنین میتونید برای ما اس ام اس ارسال کنید به 20420603038750.
آن چه میشنوید صدای رادیو فرداست.
سازمان ملل متحد هشدار داد که بحران اوکراین ممکن است به درازا کشیده شود. ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه آمریکا را مسئول این مناقشه خونبار خواند. این در حالی است که ناتو میگوید روسیه هنوز در خاک اوکراین حضور نظامی دارد و تعداد قابل توجهی از نیروهای این کشور نیز در مرز با اوکراین مستقرند. مسکو به رغم شواهد بسیار دال بر حمایت نظامی این کشور از جدایی طلبان در اوکراین، همواره اتهاماتی از این دست را بی اساس خوانده. گزارشی رو بشنوید از آنا رایسکایا، گزارشگر رادیو فردا از کیف.
شنبه روز سکوت پیش از انتخابات پارلمانی روز یک شنبه در اوکراین است، اما شبه نظامیان در شرق این کشور تهدید کردند که از برگزاری انتخابات در استانهای جنگ زده دنیتسک و لوگانسک ممانعت خواهند کرد. آنها در عوض از برگزاری انتخابات جمهوری های خودخوانده دنیتسک و لوگانسک در 2 نوامبر 11 آبان ماه خبر دادند، انتخاباتی که کیف و غرب آن را نقض قوانین اوکراین اعلام کردند. اما روسیه، حامی اصلی جدایی طلبان شرق اوکراین، بران است که انتخابات در جمهوری‌های خودخوانده لزوماً نباید مطابق قوانین اوکراین برگزار شود. نیکلای سوانیتزه، تحلیلگر سیاسی در مسکو، معتقد است کرملین درباره گام‌های بعدی خود در اوکراین تصمیم نگرفته.
То будуть одобрені, прийняті результати виборів на Україні, ну, це хорошо. Но діло в тому, що якщо при цьому будуть прийняті
результати виборів... Русія اعلام کرد نتایج انتخابات در اوکراین را به رسمیت خواهد شناخت، گامی است به سوی حل مناقشه. اما همزمان انتخابات در جمهوری‌های خودخوانده را محکوم نکرده ایم، یعنی از استقلال عمل جدایی طلبان حمایت می‌کنیم که این گامی است در جهت دامن زدن به مناقشه. بی‌تردید پوتین طرح ابتدایی خود برای تشکیل روسیه نو و جدایی 8 استان شرق و جنوب اوکراین را کنار گذاشته، اما مشخص نیست برنامه وی در این مرحله چیست.
جمعه ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه طی سخنرانی سرشار از اتهامات علیه آمریکا، واشنگتن را به متلاشی کردن نظم جهانی و تحریک نارامی ها در جهان از درگیری های شرق اوکراین گرفته تا پدیده خلافت اسلامی متهم کرد. او تاکید کرد که روسیه خواهان حل مناقشه اوکراین از راه سیاسی است و طرفین درگیر به عقب نشینی نیروهایشان فراخواند. این در حالی است که همان روز فیلیپ بریدلوف، فرمانده ارشد نیروهای ناتو در اروپا، گفت هرچند که روسیه بسیاری از نیروهای خود در مرز اوکراین را به محل استقرار دائمیشان بازگردانده، اما تعداد قابل توجهی از این نیروها همچنان در منطقه مرزی مستقرند. وی تاکید کرد که نظامیان روس همچنین در شرق اوکراین در داخل خاک این کشور حضور دارند. مسکو همواره این اتهامات را رد کرده. ویتالی کاستیوکیویچ، تحلیلگر سیاسی در کیف، میگوید که اقدامات روسیه در اوکراین با اظهارات مقامهای این کشور در تضاد است.
چنانچه حاکمان روسیه میخواستند اوکراین یک پارچه باقی بماند، افراد دست نشاندهشان در دانیتسک و لوگانسک را سر جای خود می نشاندند. در عوض می شنویم که رئیس جمهور روسیه از یک سو حامی اوکراین مستقل است و از سوی دیگر اطلاعات تحریف شده از تاریخ و رویدادهای اخیر این کشور بیان می کند، به طوری که عملا نمی توان فهمید آیا او عمدن دروغ می گوید یا بر اساس اطلاعات غلطی که به او داده می شود تصویری وارونه از اوضاع در اوکراین دارد. به هر حال روسیه تاکنون کاری کرده که جمهوری‌های خودخوانده در شرق اوکراین چوبی بالای سر کیف باشند.
جمعه سران اتحادیه اروپا طی بیانیه بار دیگر از تمامیت ارضی اوکراین حمایت و الحاق کرم به روسیه را محکوم کردند و از مسکو خواستند به حاکمیت ملی و تمامیت ارضی اوکراین احترام بگذارد. همان روز شورای امنیت سازمان ملل که برای بررسی آخرین تحولات شرق اوکراین تشکیل جلسه داد، نسبت به تبدیل شدن این بحران به جدیدترین مناقشه خاموش جهان هشدار داد. بر اساس آخرین گزارش سازمان ملل، به رغم آتش‌بسی که حدود 2 ماه پیش اعلام شد، به طور متوسط روزی 10 نفر در شرق اوکراین کشته می شوند. تخمین‌های جدید این سازمان همچنین نشان می دهد شمار آوارگان به بیش از 800 هزار تن رسیده و انتظار می رود با توجه به ادامه جنگ و فرارسیدن فصل سرما همزمان با مختل شدن شرایط زندگی در شرق اوکراین، تعداد پناهجویان افزایش چشمگیری داشته باشد. آنا رایسکایا، رادیو فردا، کیف.
از تاریخ 4 آبان ماه فرکانس های امواج کوتاه رادیو فردا تغییر می کند و از امواج زمستانی استفاده می کنیم. از ساعت 2:30 بامداد تا ساعت 12 صدای رادیو فردا را می توانید روی موج کوتاه 49 متر برابر با 5850 کیلوهرتز بشنوید. صدای ما روی موج کوتاه 31 متر برابر با 9430 کیلوهرتز از ساعت 5:30 بامداد تا ساعت 9 صبح پخش می شود. از ساعت 8 بامداد تا ساعت 19 موج کوتاه 19 متر برابر با 15690 کیلوهرتز در اختیار شماست. از ساعت 11 تا ساعت 21:09 شب موج کوتاه 25 متر برابر با 12005 کیلوهرتز صدای رادیو فردا را به گوش شما میرساند. و از ساعت 21 تا 6:30 بامداد موج کوتاه 49 متر برابر با 5865 کیلوهرتز برنامه های رادیو فردا را پخش می کند. موج متوسط 1575 کیلوهرتز در تمام مدت 24 ساعت شبانه روز در اختیار شماست. صدای ما را از رادیو فردا می شنوید.
اما اجازه بدید که یک خبر کوتاه رو با آگاهیتون برسونم. حمید چیچیان وزیر نیروی جمهوری اسلامی ایران روز شنبه از ارائه طرحی جدید به دولت برای افزایش قیمت آب و برق خبر داد. او در حاشیه همایش مدیران ارشد صنعت آب و برق به خبرنگاران گفت با توجه به فاصله قیمت تمام شده با تعرفه‌های فروش، صنعت آب و برق دچار مشکلات مالی است و به همین دلیل قیمت‌ها باید افزایش بیابند. اما سوای نمایشگاه آرت کلون 12 سال از نمایشگاه دیگری هم در گستره هنرهای تجسمی در شهر کلن آلمان برپا میشه که نمایشگاه هنردم داره. در همین ارتباط بریم سراغ گزارشی که شهرام میریان برای ما ارسال کرده در مورد نمایشگاه آثار مریم فصیحی هرندی. این گزارش رو با هم بشنویم.
سالن‌های شماره 1 و 2 نمایشگاه شهر کن، یکی از 5 نمایشگاه بزرگ دنیا، این روزها شاهد 12th دور از فعالیت آرت فیر، نمایشگاه هنر است. در این نمایشگاه بیش از 100 گالری معروف و تازه کار در دنیا آثار مدرن نقاشی، طراحی، عکس، ویدئو و چیدمان خود را ارائه کردند. برای نخستین بار در این نمایشگاه جهانی یک گالری از ایران هم به نام گالری مریم فصیحی هرندی شرکت کرده و آثار نقاشی 4 هنرمند را به تماشا گذاشته. به گفته صاحب این گالری، ایجاد فضایی برای پی بردن به ذهنیت هنری گذشته و حال و همچنین برقراری ارتباط و گفتگو میان هنرمند و مخاطب از هدفهای اصلی این گالری است. مونا پور ابراهیم، نقاش جوان و سخنگوی گالری مریم فصیحی هرندی، درباره کارهای ارائه شده در نمایشگاه هنر در شهر کلن اینطور به ما گفته.
تو این نمایشگاه فقط از 4 از هنرمندا دعوت شده که بیان. آقای علی گلستانه، دهه 40 دانشکده هنرهای زیبای دانشگاه تهران درس خوندم. امیرپاشا هوشیوار که نقاشی میکنه، حمیدرضا یراقچی گرافیک خونده تو ایران ولی سالهاست که مشغول نقاشیه، و آقای وحید شریفیان بیشتر عکس کار میکنن و ویدیو و مجسمه سازی.
در واقع این عکسای سوفیا لورن کار ایشونه.
بله.
پرسش بعدی من راجع به اصولا حضور هنرمندان ایران در چنین نمایشگاهی است. شرکت در این نمایشگاه ها چه اثری میتونه داشته باشه بر کار یک هنرمندی مثل خود شما؟
حتما اثر مثبت میتونه داشته باشه، به خاطر اینکه یه قسمتی از هنر اینه که آدم بتونه هنرشو عرضه کنه. اگه قرار باشه که هنر فقط توی پستو بمونه، جمع محدودی مخاطب داشته باشه، خیلی نمیتونه رشد بده خودشو. تو همین بده بستوناست که در واقع میتونه هنرمند بیشتر رشد کنه. این نمایشگاه های موقعیتیه که هنرمند خودشو کارشو بتونه عرضه کنه. بالاخره یه قسمتی از هنر بازار کار هنره، بتونه امرار معاش کنه هنرمند حرفه‌ای. در واقع این گفتگو قدم مثبتیه که داره انجام میشه. من که خیلی امیدوارم که این روند واقعا ادامه پیدا کنه، نه خانم هرندی بلکه بقیه گالریست‌ها هم بتونن بیان عرضه کنن، و اینا واقعا هیچ اطلاعاتی اصلا از هنر معاصر ایران ندارن. این کار خانم هرندی و خانم هرندی هاست که در واقع این هنری که الان در جریان توی ایران، این هنر معرفی کنن در خارج از کشور.
حضور در چنین نمایشگاهی از نظر مادی خیلی گران تا تموم میشه و برای اینکه یک گالری بتونه در چنین نمایشگاه‌های کاراشو نشون بده، خب این احتیاج به زمان داره، یعنی سال‌ها باید گالری خانم هرندی در این نمایشگاه شرکت کنه. و
امیدوارم که واقعا ایشون هم این تلاشو مضاعف کنن در زمینه معرفی کردن نسل جوان و هنرمندی که تو ایرانن و متاسفانه اونقدر امکانات ندارن که راحت خودشون به صورت مستقیم بتونن ارتباط برقرار کنن با همچین نمایشگاه‌های.
12 نمایشگاه آرت فیر اول آبان ماه جاری فعالیت خود را در شهر کلن آلمان آغاز کرده و تا شامگاه دوشنبه این هفته درهایش به روی دوستداران هنر مدرن و امروزی باز است. شهرام میریان، رادیو فردا.